أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ای رب جللنی به سترک و وعف عن توبیخی به کرم وجهک. ای پروردگار من، مرا به پوشش خود بپوشان و از توبیخ من به کرم وجه خودت درگذر. در اینجا امام علیه السلام لحن صحبت خود را با پروردگار و مناجاتشون را حضرت تغییر میدن. تا حالا میفرمود عرضه می داشتند: انا یا سیدی عائذن بفضلک و ما انا یا رب و ما خطری، یا خیر من دعاه و دا، یا الله فی جرأتی و مسئلتی. هر رو با یا که حرف نداست و ندای معمولا بعیده، البته رد نای قدیم هم استعمال میشه در عرب، با یا استعمال کردن و حضرت خدا را مورد خطاب قرار دادن: ای خدای من، ای پروردگار من، ای رب من، ای الله. این یا حکایت از یک ندای مقام عظمت و مقام کبریاییتی می کند که کانه امام علیه السلام در اینجا ساحت قدس پروردگار را در یک مرتبه مقام عز و جلال و کبریاییت و بها تصور می‌کنند و قرار می‌دهند و بعد با اون مقام و با اون عظمت به مناجات و درد دل و صحبت از مافی الضمیر و اون چرا که بین خود و بین خدا میتواند مطرح باشه حضرت بیان میکنن و قاعدش هم همینه. ما در صحبتهای خودمون، در مراودههای خودمون، در چیزها، اون عبارت هایی که برای سلاطین و اینها به کار میبرند، هم همین را میبینی. مثلا فرض کنید که نسبت به پادشاه وقتی که وارد میشن نمیگن که شما این کارو کردید، میگن که مقام منی سلطنت اینطور مقرر فرمودن. حالا پادشاه جلوش نشسته، یه متریش دو متریش جلوش نشسته، داره بیر بیر نگاش میکنه، این میگه مقام منی سلطنت اینطور فرمودند. خب نمیگه شما اینطور گفتی، اگه شما اینطور گفتی میگه مردی که حرف دهنتو بفهم، با کی داری حرف میزنی، میفهمی طرفت کیه. میگن یه وقت شیخ حر عاملی رفته بود پیش شاه عباس، از این شیخ بهایی آورده بودش اینو که ایشونم بره و گفته بود من میخوام شاه عباس رو ببینم. خب بیا با هم بریم. خب شیخ بهایی مرد بزرگی بود، از جبل عامل لبنان آمده بود. اینها خب مسائلی میدونستن، رعایت هایی داشتن، خلاصه حفظ و حدود و اینها رو. شیخ حر عاملی نه، این بله حر بود و بر وزن بله لور، لذا خیلی راحت بود، اومد پیش شاه عباس نشست و شروع کرد با شاه عباس حرف زدن، هم تو خودمونی انگار نه انگار آه این حالا شاهه مثلا، خیر سرش تاجی داره یه چیزی داره. شاه عباس رو کرد بهش گفت بین هور و بین خر چقدر فاصله است؟ گفت به اندازه یه جانماز. گفت یعنی یه متر فاصله بیشتر نبود، یعنی تو خری منم هورم، فاصله ما یه جانمازه یه متری بیشتر. خب حالا اینم یه جورش بود دیگه، اینم یه قسمش بود و دیگه اونشون هم حضرت شاه عباس هم رو مبارکش دیگه نیاوردی که دید که خودش گفته دیگه، میخواست نگه، حالا اگه گفته بذار بخوره. گاهی اوقات هم این خوردن ها خوبه ها، بله این خوردن ها آدمو از اون عرش میکشونه یه خورده پای. آقا آدم خیلی بره بالا میزنه دیگه به خدا، این کلش میخوره به عرش، این خلاصه دیگه به خدا که هیچی. گاهی اوقات ما از خدا هم رد میشیم، این رد میکنیم خدا رو دیگه، نمیدونیم بالاتر از مقام هویت هم نمیدونم مقام دیگری هست یا نه، ولی ما اونجام ظاهرا ما یه مقامی هم برای خودمون اون بالا واز میکنیم، از هویت هم میزنیم اون ورتر، میریم بالاتر. فله هازا بعضی از اوقات هم یه همچین چیزهای خوبه واسه ماها، بله یه وقتی یادمون نره که وقتی ما رو تو اون قبر میذارن بعد از دو روز دیگه خاک قبر رو نمیتونن بزنن کنار، اینو باید یادمون نره. خدا به داد برسه از این همه انانیت و خلاصه چطور انسان را میگیره. خب این مقام، مقام چیز سلطنته، مقام منیع سلطنت اینطور ام فرمودند، مقام منیع نمیدونم زعامت اینطور من مقرر فرمودن، مقام منیع چی اینطور فرمودن، اینطور فرمودن. بله این عبارت ها رو ما به نکیر و منکر نمیتونیم تحویل بدیم، ما اونا مقام منیع دیگه سرشون نمیشه، باید بریم یه عبارت های یاد بگیریم که بتونیم از پس نکیر و منکر بر بیاییم، از عهده اون اگر تونستیم بر بیایم اون شب اول قبر خب رد شدیم، و الا با این عبارت ها و با این اصطلاحات و تبسم بر لب و بعد رضایت خاطر اون طرفمون معلوم نیست به چه روزی خواهد گذشت. نسبت به این قضیه مسئله همینه، مطلب همینه. میگن یه دفعه نادرشاه وقتی که میرفت شکار به دوروریاش میگفت وقتی ما میریم شکار بهمون بگی من نادر قلیم، اونجا نادرشاه نیستم، وقتی رو میایم توی پایتخت و روی تخت و اینا هستم ما نادرشاه هستیم. یکی از اینا درباری ها اومد همچین خنک‌بازی در بیاره این حرفا، جلو همه برداشت به این گفت نادر قلی، اینم همونجا گردنش رو زد اصلا معطل نکرد، گفت نادر قلی مال شکاره نه مال پای تخت و مال اینجاست، اینجا از حدود و از خط قرمز شما خارج شدی و کسی که از خط قرمز بگذره دیگه مسائل دیگه بر عهده خودش، یه چیز خودش. در این جام همینطوره، امام علیه السلام وقتی که میخواد بین خودش و بین پروردگار مناجات کنه در معرفی خودش و خدا این رعایت این مسئله را میکنه، خدا در چه مرتبه ای هست، در چه افقی هست، در چه عالمی هست که اصلا اسم عالم غلطه برای این مرتبه الوهیت که او فوق مرتبه است و او موجد مرتبه است، موجب مرتبه است و موجد افق است و آفاق. خدا که مرتبه ندارد، از خدای متعال و اون مقام هویتش که در اون مقام لا اسم و لا رسم و لا حد و لا قید و لا نعت و لا وصف و هیچ در اونجا راه ندارد، تعبیر به مقام هو می کنند. هو یعنی او، که ضمیر اشاره به یک ذات غیب و یک حقیقت دوردست و دور از تفکر، دور از تعقل و دور از اعتبار و دور از توهم و دور از اشاره و دور از حس و امثال ذالک است که از او تقدیر به هو می کنند. هو یعنی او، او دور، اون شخص، اون ذات، اون حقیقتی که از اسم خارج است، از اتصاف خارج است، از ظهور خارج است، خارج از ظهور. ظهور تازه در مرتبه مادون اوست، ظهور در مرتبه ابراز وجود اوست. پس او خارج و بالاتر و عمیق‌تر است از ظهوری که دارد و از بروزی که دارد. این میشه مقام، مقام هو. لذا امام علیه السلام وقتی که میخواد با خدا چیز کنه میگه خدایا تو اون حقیقت دست نیافتنی هستی، اون واقعیتی هستی که اصلاً دست به او نمیرسد، اشاره به او نمیشه کرد، احساس نمیشه کرد، در تفکر نمی آید، در تأمل و تعمل عقلی نمی گنجد. در اون مرتبه فقط به نحو اجمال و به نحو ابهام فقط ما می توانیم یک اشاره بکنیم به اون مقام و به اون موقعیت. این در مقام چیست؟ در مقام عز کبریایی اوست و در مقام جلال اوست که هیچ قرینی بر نمیتابد و هیچ موافق و مرافق و مصاحبی را در کنار خود راه نمیدهد و در عز جلال خود و کمال خود مستغرق است. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است، یعنی آنچنان پروردگار عزیز است و آنچنان پروردگار منی است که هیچ ذاتی را یارای دسترسی به او و تفکر به او و تأمل در او نیست. این مقام، مقام عز است. عز یعنی این، عزیز، عزیز یعنی بی همتا، عزیز یعنی شخصی که در وجود، در قدرت، در مکنت، در بها و در عظمت فرد است. عزیز مصر یعنی اون شخص صاحب مکنت و جلالی که فقط اوست که حکم میراند و همه افراد را در تحت حکومت و مسئولیت خود قرار میدهد. عزیز یعنی این، هو العزیز القدیر، اون شخصی است که پادشاه ذات پروردگار دارای این مقام عزت و دار. خب این همونطوری که می فرماید شیخ عطار، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. اون در یه مقام و عظمتی است که در اون مقام هیچ چیز راه ندارد و ثانی و دومی برای اون مقام اصلا قابل تصور نیست، هیچی اوست و همه قوالب عدمند، اوست و همه ماهیات عدمند، و اوست که به ماهیات لباس وجود میبخشد و به قوالب لباس تعین و تشخص میدهد. پس او در یک مرتبه ایست که در اون مرتبه هیچ حقیقتی و هویتی راه ندارد در اونجا. این مربوط به اوست. پس ما کی هستیم؟ خب اون طرف مقابلیم دیگه. وقتی او در یک همچنین موقعیتی است که ثانی بر نمیتابد، دومی برای خود برنمی گزیند، مصاحب و قرینی برای خود انتخاب نمی کند، پس ما در اینجا چی هستیم؟ همه ما عدمی. پس امام علیه السلام می فرماید این وضعیت ما، خدا یا این هم وضعیت تو، تو در یک همچنین موقعیتی هستی و ما هم در یک همچنین موقعیتی هستیم. راستی اگر ما به این مطالب یه خورده باور داشتی، یه کمی، نمیگم اونچرا که اولیا باور دارن که اصلا در اونجا بحثی نیست، واقعا یک مقداری، یک سر سوزنی، یک دانه جوی از این مطالبی را که امام علیه السلام باور داشتیم، دیگه تو دنیا اینطوری زندگی میکردیم که دیگه پیش هر کس و ناکسی 90 درجه تا رکوع خم بشیم، بلکه به حال سجده بیفتیم، بلکه بلند شیم پیش این پیش اون، گردن کج کنیم، آقا اینطور، آقا اونطور. پس معلومه اینا رو باور نداریم، فقط دلمون خوش است به این که در شبهای ماه رمضان دعای ابو حمزه میخوانیم و دعای افتتاحی، و میره تا 11 ماه بعد دوباره سر و کلمون تو این مجالس دوباره پیدا میشه و شبها از نو و روزها هم از نو. چقدر آمدیم در این فقرات تأمل کردیم؟ آخه بابا این فقرات رو امام سجاد و ائمه برای 12 ماه ما گفتن، نه فقط برای ماه رمضان، اونم با این آوکی، اونم با این وضعیت اینطوریش. بله دعای ابی حمزه خوندیم و صحبتهای آقا هم گوش دادیم، الحمدلله چه شبای خوبی بود، تموم شد. خب خیلی خوب، امشب ظاهرا، حالا دیگه نمیدانیم هست یا نه، دیگه به حسب ظاهر داریم میگیم، ظاهرا دیگه شب آخره، دیگه تمام شد، تمام ماه مبارک و ما هنوز اندر خمه یک کوچه مانده ایم در این عبارات و در این معانی و در این مفاهیم، هنوز در اینجا هستیم. ائمه اینها رو برای 12 ماه ما گفته، وقتی که حضرت دعای ابو حمزه را انشاد می کند، یعنی می خواد بگوید ای شیعیان من، شما باید در این 12 ماه این فقرات دعای ابی حمزه را، نمیگم از حفظ کنید که حفظ نمی کنید، حد اقلش هر یک ماهی، هر یک دو سه هفتهی یه نگاهی بیاندازید. اونهایی که عربی میدونن، خب خود عربی، اونهایی که نمیدونن ترجمهش رو نگاه کنن و بالاخره ببینن، متوجه بشن با توجه به مقدماتی که ما در این یک ماه عرض کردیم خدمت رفقا، که این دعا را امام واقعا انشاد کرده است، نه یا آمده در اینجا امام بازی در بیاورد، نعوذ بالله فیلم بازی کنه، در وهله اول این دعا را برای خودش این دعا را فرموده. اگر میخواست این دعا را به ما بگه، خب یه دفعه میرفت تو مسجد مدینه میگفت و کتابم مینوشتن، خب بعد میرفت خونش، دیگه شبها خوندنش دیگه چیه؟ دیگه در و بستن و تو اتاق رفتن و شب تا صبح خودش دعای ابی حمزه رو بخونه دیگه چیه؟ دیگه گریه کردناش هم، اینم برای ما گریه کرده تو اتاق، یا رفته در میان صحرا زیر آسمان این دعاها را خونده؟ خب اصحاب نقد میکنن، در کنار بیابان میرفتن، یعنی کنار یه درختی صدای میاد، رفتن وقتی که متوجه شدن دیدن که یکی از این ائمه در حال راز و نیاز بیرون مدینه، مگه امیرالمومنین نمیرفت در بیرون مدینه تو نخلستان ها؟ و حتی بعضی ها تعقیب میکردن، دشمنان داشتن حضرت، احتمال خوف میدادن که بیان صدمه بزنن، ضرر بزنن. کمید مگر دنبال حضرت نیفتاد؟ اسبق ابن نباته مگر در بعضی از شبها نمیگه که رفتم و صدای مناجات فلان چی شنیدم و اینا و امثال ذلک؟ خب اینا رو ائمه اگه میخواستن برای ما بگن دیگه تو نخلستان رفتنشون دیگه چی بود؟ دیگه در نیمه های شب دست به ستار کعبه و پرده کعبه گرفتن و اون اشعار و اون مناجاتی که اسمعی نقل میکنه از علی ابن الحسین، اینها دیگه برای چی بود؟ یعنی تو چقدر ما خودمون رو سرمون رو هی تو برف کنیم و نخواهیم به این مفاهیم و به این مطالب برسیم و هی بخواهیم با لیت و لعلب و نمیدانم و شاید و اینها از یک همچنین معانی عمیق و رشیق و رقیق که باید نشست ساعتها دربارش فکر کرد. من گاهی اوقات میشه، بعضی از اوقات این بعضی از این فقرات همینطور تنها هستم، در تنهایی خودم وقتی یادم میاد یه دفعه نگاه میکنم 2 ساعت گذشته و من در یک مفهوم این عبارت همینطور دارم حرکت میکنم، سیر میکنم و هر چه جلو میرم باز میبینم که امام جلوتر از منه، او جلوتر از من. یه دفعه اینم عجب، این معنا روشن شد. خب این پس معلومه او جلوتر از منه، باز همینطور معنای جدید، معنای جدید. بله نشستیم میگیم که آقا اینا رو امام برای ما فرموده، اینا برای ما گفته، خودش که این حرفا نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چرا ما نباید این حقیقت توحید را در همه مراتب وجود تسری بدیم و ساری و جاری کنیم؟ برای چی؟ این ظلمی است که ما داریم به مکتب ائمه علیهم السلام روا می‌داریم که وظیفه و اون موقعیتی را که اونا در پیش بودن، مسئولیتی را که در پیش بودن، ما اون مسئولیت رو خراب می‌کنیم و اون مسئولیت رو از اونها می‌گیریم و اینها را تبدیل به یک انسانهای ربات گونه می کنیم که فقط تو این دنیا آمدن و همینطور یه سری مطالبی گفتن که نه خودشون عمل می کردن و نه نسبت به این مطالب اونها راه داشتن، فقط برای ما گفتن و بعدم گذاشتن رفتن. همین و این باعث می شود و همین باعث می شود و قسم به خدا این مطلب باعث می شه که ما در اون مواردی که باید اینها را به کار ببندیم دیگر به کار نمیبندیم. بالاخره ما در این دنیا حدی داریم، مرتبه‌ای داریم. وقتی امام ما بیاد یه همچین حرفی بزنه، وقتی ولی الهی بیاد، امام معصوم بیاد یه همچین مطلعی بگه، خب خود ما میفهمیم دیگه چطوری حرف بزنیم، با کی چی بگیم، چطوری صحبت کنیم، مرعوب شخصیت‌های کاذب نشویم، مرعوب موقعیت‌های کاذب و اعتباری این دنیا نگردیم، بدانیم که همه مثل هم هستند و همه مانند دانه‌های یک شانه هستند و کسی بر دیگری برتری ندارد و کرامت خود را به عنوان یک انسان در میان سایر افراد حفظ کنیم. آخه تو هم آدمی، تو هم انسانی. خب انسان کرامت داره. سید الشهدا علیه السلام میفرماید، در بعض تعابیر از امیرالمومنین هم هست، لا تکن عبد غیرک. واقعا این عبارت های امام حسین این عبارت های چکشیه، این فرمایشات امام حسین ها، این اصلا میاد با کلنگ میکوبه بر این مغزها و بر این تخیلات و بر این شیشه های پف کرده از اعتبارات و توهمات و میکوبه و ریز میکنه، همه رو میریزه زمین. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، ای انسان ای بدبخت، چرا خود را بنده دیگری قرار دادی در حالی که خدا تو را حر آفرید، آزاد آفرید؟ چرا این کرامت خود را از دست می دهی و خود را ذلیل یک بنده ای از بندگان من می کنی؟ اینم مثل تو بنده من، هم تو بنده منی، هم این عبودیت را برای من خرج کن، ذلت را برای من خرج کن، مسکنت و فقر را به پای من بریز، نه به پای یک کسی که اونم مثل توی گوششو بگیرن دماغش برمیاد، یه میکروب بره توش تمام دنیا رو جمع کنن نمیتونه اون میکروب بکشه بیرون، یه ویروس بره تو بدنش تمام خلقتت روی زمین و از هر تکنیک و تکنولوژی و دستگاه و فلان این حرفا جمع کنن. خب بکنن دیگه، بیا نگاه کنیم، بیا نگاه کنید آیا گذشتگان برای ما عبرت نشد؟ اینهایی که واقعا ما در دوران حکومتشون زمانهای قدیم شاه، باور کنید میگفتیم که اصلا مگه امکان داره، مگه امکان داره یه روزی مثلا این دستگاه و این حکومت و این امنیت و اینها، شاه و این چیزا بیاد بره به هم بریزه فلان کنه؟ اصلا به مخیلمون نمی آمد. یعنی وقتی اونچنان اینها با نیروی شیطانی و نیروی اهریمنی بر فضا و بر جو و اینها سلطه و حکومت داشتن، می گفتیم آقا این حرفا چی؟ ولی وقتی اراده پروردگار میاد و مشیت او میاد، دیگه تانک سرش نمیشه، توپ سرش نمیشه، طیاره سرش نمیشه. اراده و مشیت خدا آمد و ریخت و هم و در هم شکست و دمار از ظالمین در آورد. بله، اون نرفت، اون نرفته نوبت شخص دیگر در زمانه حکومت همین صدام و اینها. واقعا قضیه عجیب بود، یعنی اگر یک در میلیون احتمال به هم ریختن اوضاع شاه و اینا رو میدادیم، نسبت به این صدام اون یک میلیون هم احتمال نمیدیم. این چه جانوری، واقعا یه جانوری بود که میگفتیم که این نعوذ بالله، حالا نعوذ بالله، ملائکم از عهده‌اش شاید بر نیان. حالا دیگه تشوخیه دیگه، این دیگه یک جانوریه دیگه، آقا این مگه میشه دیگه؟ به یک شب ریخت همه چی به هم. من یه وقت داشتم نگاه میکردم، یک گوش میدادم، البته یه برنامه‌ای بود که مربوط به همون زمانهایی بود که داشتن نمیدونم چیکار میکردن این و تو این سازمانها و اینها، اون نمایندش داشت صحبت میکرد در همون سازمان ملل، من داشتم گوش میدادم، میگفت که شما بیاید بابا پیدا کنید، یه صلاح پیدا کنید، یه از این چیزهایی که شما دارید میگید نمیدونم صلاح کشتار فلان، بیاد یکی پیدا کنید هر کاری خواستید بکنید. میگفتن نه خیر، شما داری و باید هم بری. من گفتم این پروندهش دیگه بسته شده، هر چی زور بزنه دیگه فایده ای نداره، از اون بالا دیگه قضیه و این پروندهش مهر خورده. حالا هرچی میخواد بگه، هرچی میخواد بگه، این دیگه مسئلهش اینطوره. و همینطور هم شد، آمد و آمد و زدن و ریختن. حالا نمیدونم بود یا نبود دیگه، ما نمیدونیم، خبر نداریم، ولی بالاخره دیگه پیچیده شده بود، کارنامهش دیگه پیچیده شده بود. توجه میکنیم؟ و خوب این قضیه یادمه، خوب این مسئله یادمه، وقتی که آمد اون مسئول این عراق در سازمان ملل وقتی که به هم ریخت و دیگه آمدن و امریکایی‌ها گرفتن و دیگه همه چی رو بغداد و فلان و این چیزها رو دیگه تصرف کردن، ازش پرسیدن که آدم واقعا اصلا میمونه ها، یعنی اینها همه برای انسان عبرت، قضیه فقط مربوط به اونها نیستا، تک تک ما تو این دنیا برامون میاد، حالا یا به حکومت برسیم یا نرسیم، بالاخره یه روزی انتها داریم، یه روزی پرونده ما تمام میشه و این قانون استثنا نداشته، تا به حال استثنا نداشته، از این به بعدم نداره، از این به بعدم نداره. ازش پرسیدن خب نظر شما چیه؟ نمیدونم امریکا اومد گرفت دیگه، امریکا همه چی رو گرفت و بغداد رو گرفت و همه رو گرفت و دیگه چه؟ اینم در اومد گفت the play finished، بازی تمام شد. گفتم این همینه بازی تمام شد، همه اینا بازی بوده که این بیچاره بره و ما اینجا سر کار بودی، اونجا زیاد می شد یه خود اینجا کم می شد. قضیه این است که ده پلی فینیش، این پلی با ما هم هست، یه روزی هم برای ما فینیش، برای همه فینیش، فینیش محکم. توجه کردی این مسئله، این قضیه به این کیفیه. اینها آمدن برای ما راه رو برای ما نشون دادن که آقا جان مطلب اینه. خب امام علیه السلام داره به خدا میگه خدا یا تو اینی، منم اینم. وقتی همه رو بیان کرد، حالا میخواد لحنش را عوض کنه، حالا میگه خدا یا این مقام و موقعیتی که تو داری و این وضعیتی که من دارم، حالا بیا خدایا با من اینطور رفتار کن. لذا لحنش رو از یا که دلالت بر ندای بعید است میاره به ای، ای دلالت بر ندای قریب میکنه، ندای قریب نزدیک، ای خدا، ای خدایی که تو اینطوری، ای خدا که بغل منی، حالا که بغل تو، اون خدایی که دارای عظمت هستی و دارای اون عز و دارای اون کبریاییت و دارای اون رفعت و دارای اون مقام اطلاقی و مقام سرمدی و مقام صمدی که هیچ چیزی را در خود نمیپذیری و من بنده صفر هیچ پوچ که اراده ندارم، اختیار ندارم، به همه چیز من تو هستی، ای خدا، حالا ای خدا بیاد این کارو با من انجام بده. ای رب جللنی به ستره، خدایا بیا با اون مقام ستاریت ما را هم بپوشان، چشمتو درویش کن، وقتی به ما میرسی چشمتو اینجوری وا نکن، چشمتو اینجوری ببین، همچین یه خورده هم بذار. گاهی قاقت من به خدا میگم خدایا میشه 5 دقیقه به من نگاه نکنی؟ 5 دقیقه چشتو ببن بعد دوباره واکن. 2 دقیقه یه 2 دقیقه چشتو. خب دیگه بالاخره اینطوریه دیگه، گاهی دیگه یه همچین چیزهایی. ای رب، اینجا امام دیگه خودش رو با خدا نزدیک میکنه، میگه خدایا من که هیچم، من که صفرم، پس تو همه چی هستی، پس تو آمدی در کنار من در اینجا قرار گرفتی. به جای یا از لفظ ای استفاده میکنه، این همون مطلبی است که مرحوم آقا فرمودن، که فرمودن ما خدا را از اون مرتبه بعید دور غیر قابل دسترسی و قولی که برای مردم درست کردن، خدا رو آوردیم بغل مردم نشوندیم. بابا این خدا اینه، انقدر مهربونه، انقدر عطوفه، انقدر رحیمه، انقدر غفاره، انقدر بخشنده است، انقدر چیه، آوردیم خدا را همین بغل. این بغله چیز؟ حالا میخوای باهاش حرف بزن. حالا دیگه از خدا نترس. حالا دیگه خدا لولو نیست. حالا دیگه خدا قول نیست. ببین چقدر خدای خوبیه. و این یک مسئله واقعی ها. این مطالبی رو که خدمتتون عرض میکنم برای گذران وقت بهتون نمیگم. اینها تک تکش دستورات سلوکی است. یعنی دستوری که بزرگان به تلامذشون میدادن، به شاگردانشون، به افراد برای نصیحت، برای راه و برنامه به این کیفیت. با خدا به عنوان رفیق همیشه حرف بزنید، نه به عنوان یک موجود ترسناک، نه به عنوان یک حقیقت و ذات غیر قابل دسترسی. وقتی بخواید یه همچنین حالی در نفس خودتون برای خدا قائل باشید، دیگه نمیتونید جلو برید، جرأت رفتن جلو رو ندارید، پای برای حرکت به سمت جلو رو دیگه ندارید، توان رو ندارید. اینطور نیست؟ هممون امتحان کردی. هر کی امتحان نکرده دست شو بالا کنه. آیا وقتی که داریم نماز میخونیم نمیگیم آه این خدا، او ما کجا، او اون کجا، ای بابا؟ یا وقتی که داریم فرض کنیم که میخوایم حج بریم، آه مثلا میخوایم بریم حالا لباس احرام بپوشیم، لبیک بگیم، چیکار؟ یه دفعه ما رفته بودیم منظری که از دوستان، خدا حفظشون کنه، یک از اطبای معروف مشهد که از نزدیک بسیار رفیق شفیق و بسیار از افرادی که مورد نظر مرحوم آقا بودن، آقای دکتر خارزمی سلامه الله، اونجا نشسته بودیم. شخصی اونجا بود، اهل علم بود، شیخ بود، و این نمیدونم کاره یکی از همین آقایان بود، حالا دیگه بیشتر چیز نمی کنم، دیگه توضیح نمیدم، چون بالاخره اون شخص هم از دنیا رفته و دیگه انسان موتا را نباید به چیز کنه. اما خود مطلبش مهمه. فرض کنی یه شخصی که خودش اهل علمه، خودشو مرجع به حساب میاره، رساله عملیه داره، توجه کردی؟ رساله عملیه داره و مرجع هم به حساب میاره و اینها. این شخص میگه ما به اتفاق ایشون رفتیم برای مکه، برای عمره رفتیم. میگه در عرفات، در جحفه بودیم که من در موقع چیز اومد و تو نقاط چیز شد، تلبیه و این چیزها شد، ما تلبیه کردیم و احرام بستیم این حرفا. بعد ایشون که یه دفعه، بس من یک دفعه دیدم رنگش برگشت، تغییر پیدا شد براش، حالت استراب پیدا شد و این داره همینطوری چیز میشه، این داره همینطوری، حالا پیره مرد داره همینطوری تو ویلچر، ویلچر هم بود اون زمان، چی ویلچر بود، تو ویلچر میرد این طرف بنده. بندم خود ایشون توی سفر کربلایی که رفتم توی حرم موسی بن جعفر با ویلچر دیدم، که با ویلچر آمد. خب این در ویلچر رو یه دفعه رنگش برگشت و متغیر، و من دیدم خیلی حالت استراب و ترسیدم که این وقتی چی. گفتم آقا چرا وضع اینطوره و فلان، این حرفا چطور؟ ایشون گفت خب چیکار کنم؟ گفتم خب چی شده؟ خب لبیک گفتم، احرام بستم. گفتم خب بستی که بستی، حالا چی شده؟ گفت حالا چطوری در میام؟ حالا که احرام بستم چطوری از توی احرام در میام؟ این حرفو. البته اگه بنده اونجا بودم جواب دیگه میدادم. گفتم قربان، نگران چی هستید که حالا از احرام، حالا از احرام در نیاد که در نیاید. حالا کسی دنبال منتظر شماست در مراجعت که ممکنه که مشکلی پیدا بشه براتون نسبت، حالا در نیاید، حالا تا آخر عمری که تو احرام باشه. خب باشه، نگران چی هستی؟ غذاتو که میخوری، خوابتم که میکنی، نمیدونم دیگه، خب دیگه چیکار میخوای بکنی؟ بابا پیری دیگه، بابا داری میمیره روی ویلچری دیگه، ترس و چیزا چی چیه؟ این به اصطلاح این بازی چیه؟ ولی خب ایشون نه، خب البته ما همون در همون منزل آقای دکتر اینو با اون بنده خدا گفتیم، ولی ایشون که نه، یعنی گفت بالا در نیامد که در نیامد، میخواد چیکار بکنه با این چیزی که بابا این که دست بهش بزنی میافته که این بله دم عیسوی هم خلاصه بله. خلاصه عرض کنم حضورتون که حالا نگران چی چی هستی بابا؟ حالا از احرام در نمیای، در نمیای بابا، در نیا، حالا تعجب میکنی حالا این بند خدا چی تصوری کرده؟ حالا ما رفتیم در احرام، او رفتی تو احرام چیه؟ یه حاله انداختی پشت، یکم بستی به چیز نافت دیگه، میشدین خب چیکار کردیم دیگه، می انجام میدی دیگه، اعمال انجام میدی. نه این احرام، رفتیم تو این احرام و تو این اینجا این حرف رو نباید بزنیم، این کار رو نباید بکنیم، این من فلان نباید بکنیم. یک تصور و یک توهم و یک تخیل و یک فضایی که اصلا اون فضا به جای اینکه انسان وقتی وارد در احرام میشه وارد در بهشت ببینه خودش را، که از همه اعتبارات بیرون آمد، از همه تعلقات خارج شد، تعلق به مال، تعلق به زن، به زن نباید نگاه کنی، صحبت نباید بکنی، صحبت باید عادی باشه، تعلق به مال نباید داشته باشی، تعلق به جا زینت، ساعت جالب و جاذب اگر به دستت، ساعتت هم باید خارج کنی، انگشتر اگر انگشتری است که جلب توجه میکنه باید اون انگشتر رو خارج کنی، اگر امامه به سر داری امامه رو باید کنار بذاری، قبا و عبا رو باید بندازی، دو تا حوله، دو تا لباس سفید، دو تا پیرا، دو تا چلوار، حوله هم تازه زیادیه، دو تا چلوار باید یکی بندازی رو دوشه، که باید به خود مثل سایر افراد یک شکل، یک لباس، فقط و فقط در حال عبودیت. اگر مسائل دینی و فلان و این حیام این چیزا نبود، خدا میگن دو تا هم در بیاری دیگه، همسه آدم حوا همون طوری، ولی دیگه اون دیگه کارش نمیشه بکنی دیگه، بالاخره خیلی عالی میشه قرار بشه فلان، ولی الان این کارو میکنن ها. بله همین انسان مترقی، همین انسان قرن اتم، قرن فلان که خیلی ترقی کرده، خیلی مغزش باد کرده، گلبولاش عوض شده، پلاسماش تغییر کرده، گلبولای سفید و قرمز و نمیدونم مغز و ایناش همه عوض شده، روشنفکر شده، دیگه دین سابق الان به دردش نمیخوره، دین جدید باید بیاره. همین انسان لخت مادر زاد جلوی زن و کودک و بچه میاد تو خیابون، در خیابونا رژه میره. همین انسان، جوونش، زنش، پیرش، نمیدانم میون سالش، همین انسان. و این انسان دیگه چی؟ این دین قدیم مال قدیمه، مال این انسان نیست. این انسان روشن فکر جدید، اقتضاهای دیگری دارد، توقعهای دیگری دارد و چه دارد. بله در اون بله یه سفری خیلی سابق یه اتفاقی ما رفته بودیم در یه جای به اتفاق چند نفر از دوستان، بله در اونجا ظاهراً پاریس بود، بله که اونجا یک برنامه های چیزهایی بود، اون دوستان سوال کردن که همون یکی از همون افسرهایی که اونجا بود گفتن که اینجا چیه، فی نامه گفتن که جاتون خالی نبودید که امروز خلاصه از این افراد در اینجا رژه داشتن، شما هم خوب بود اینجا بودید و به فیض می رسیدید که این افراد اینجا بله میرن میان راحت خوب بی خیال هیچ باکیش نیست. الان زن داره نگاه میکنه، مرد داره نگاه میکنه، بچه وایساده داره نگاه، هیچ راحت خوب. اینا همونایین که دیگه این دین قدیم به درد اینا نمیخوره، این دین جدید باید بیاد، فرمول جدید، قانون جدید، دیگه چیزهای جدید، دیگه اینا قدیمی شده، دموده شده. اینا این انسان ها، این انسان صد رحمت، صد رحمت به همون انسان های 1400 سال و 10000 سال پیش، صد رحمت به اونا. اقلا اینجور نبودن، این به این وضع و به این فلاکت و سقوط و انحطاط فرهنگی نبودن که بیان مثل حیوان این الاغ بیاد تو خیابون را بره، انگار نه انگار که الان ناظری هست و نیست، خیلی خوش و خیلی خوب بدون هیچ گونه مسئله و ادمک. خب اینجا امام علیه السلام میاد میگه ای رب جلنی، ای خدای من، ای خدایی که تو انقدر به من نزدیک هستی و من تو را انقدر نزدیک میبینم، انقدر تو را به خودم نزدیک میبینم، ای خدا حالا بیا مرا به ستر خودت بپوشان، به مقام ستاریت خودت بپوشان، اون مقامی که اختصاص به تو دارد و تو خودت عیوب بندگان را میپوشانی و خطاهای اونها را میپوشانی. در دعای شریفه که داریم، یا من ازهر الجمیل در دعا و ستر القبیح، یا من لم یعاخذ بالجریره، ای کسی که جمیل رو ظاهر میکنی و قبیح را میپوشانی، کار قبیح را میپوشانی، خطایی که از بنده ات سر بزند میپوشانی، اما اگر کار نیکی بکنه یک مسائلی به وجود میاری، یک جریاناتی به وجود میاری که اون کار نیک را بقیه بفهمن، به گوش بقیه‌ام برسه، بقیه‌ام اطلاع پیدا کنن. خدای ما اینطوریه، اینجوریه. در این چیز داریم، در این مناجات شعبانیه امیر المؤمنین علیه السلام عرضه می دارد اون عبارت چه بود؟ من الهی، الهی قد سترت علی عیوبا فی الدنیا، ذنوبا فی الدنیا، خدایا توی گناهانی را بر من در این دنیا پوشاندی. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى، من نیازمندترم این که در روز قیامت تو بیای اونها را بپوشانی. چرا؟ چون در روز قیامت روز حساب و کتابه، تو این دنیا آمدی پوشاندی، خب آبروی ما رو نگه داشتی جلوی افراد، ولی اونجا میخوای چیکار کنی؟ حساب پس بدی. اونجا میگه خدای میگه تو گناه کردی، بر اساس این گناهت باید جهنم بری. باید من نیازم در اون دنیا به ستر این بیشتره. من خیلی چیزا این خلاصه اون رگ خدا رو میخوایم اینجا چیز کنیم، خدا رو به اون غیرتش، به اون غیرت خلاصه خدایی و ربوبی خودش میخوایم در اینجا خدا رو بندازیم که و انا احوج الى سترها علی من کف الاخرى. بعد در حضرت میفرماید که از لم تظهر حال احد من عبادک الصالحین، در دنیا برای بندگان صالحت حتی تو چیز نکردی، نشون ندادی، سر ما را به بندگان صالح، حالا نه به افراد، اون بندگانی که صالح بودن، سر ما را به اونها نشون ندادی. من یه وقتی به مرحوم آقا رضوان الله علیه گفتم که آه این قضیه چیه، این مسئله ای که در اینجا هست که برای بندگان، خب مگر اولیاء خدا اینها چیز نیستن، اینها مگر اطلاع ندارن، اینها چیز نیستن. ایشون فرمودن که این مسئله لم تظهر حال عهد من عبادک الصالحین مربوط میشه به افراد مادون مقام ولایت، برای اونها نه، خدا افشا نمیکنه، ولی اون ولی الهی که به مقام ولایت میرسه اون از مرتبه بشری دیگه خارج شده، اون دیگه دیدگاهش دیگه دیدگاه عادی نیست، دیدگاهش دیدگاه بشری نیست که بخواد نگاه کنه و یه جور رو تصمیم میگیره و حالا چیزی تو دلش پیدا بشه، مسئله پیدا بشه فلان، نه، اون اصلا از این افق خارج شده، اون اصلا از این مسئله خارج شده، چه بدونه چه ندونه هر دو براش یکیه، تفاوتی نمیکنه در حالش، تفاوت نمیکنه در روحیش، در عکس العملی که نشون میده، در کاری که میکنه، در نحوه صحبتش، در نحوه چیزش. ما وقتی که یه عیبی از یه شخصی ببینیم، یه چیزی که مطلع نیست، وقتی که بخوایم باهاش روبرو بشیم، حالمون نسبت به او تغییر میکنه، صحبتمون نسبت به او تغییر میکنه. و خدا نکنه که این افشاء این بیان ظهور عمدی باشه، یعنی خودمون رفتیم و کاری کردیم که این عیب روشن شه، خودمون اقدام کردیم، خودمون عملی انجام دادیم، خودمون دستگاهی را به کار بردیم که ما را بر عیوب مردم مطلع کنه. وای وای، این دیگه خیلی عجیبه. خودمون یک نحوه مسائلی را در اختیار گرفتیم که ما را به عیوب مردم، به مطالب سر مردم، به مطالب خطایای مردم و به اون لغزش های مردم وادار کنه و برسونه. اینجا خدا پدر آدم رو در میاره. این از مواردی است که خدا، یعنی خدا چنان مفتزه خواهد کرد، چنان چوب میزند که یاد دوران طفولیتش بکنه. این مسئله خیلی مسئله مهمی است، یعنی اینی که خدا ببینه یک بندش کاری انجام داده که یک گناه یه بنده دیگش رو مطلع بشه، خلافش رو، زلتش رو، خطا، یا همه مردم خطا میکنن دیگه، خلاف میکنن، گناه میکنن، توبه میکنن، خدا میبخشه. تو چرا رفتی مطلع شدی؟ تو چرا رفتی سر در آوردی؟ به تو چه ربطی داره که فلان شخص خطا کرده تو حالا رفتی ازش سر در آوردی؟ تو چیکاره اون بودی؟ تو قیم اون بودی؟ تو ولی اون بودی؟ تو چیکارش بودی که رفتی از این گناهی که اون کرده یه دستگاه برداری بذاری اونجا بفهمی این چیکار میکنه؟ بعد داری بری از اون بالای پشتبون نگاه کنی ببینی چیکار میکنه؟ بعد داری فرض کنی گوشتو بذاری در ببینی که این داره یه وقت مرحوم آقا رضوان الله علیه قضیه براشون پیش اومد، یک شورش که دوستان میخواستن انجام بدن، یه قضیه تربیتی. اینقدر ما درس ها گرفتیم از این مرد بزرگ، مطالب شنیدیم، مسائل دیدیم، جریاناتی دیدیم، خیلی عجیب، خیلی عجیب. همین حرفا، همین مطالب امام سجاد، همین ها رو ما بالعیان می دیدیم و احساس می کردیم در اون ارتباطات ایشون و تصرفات ایشون ما احساس می کردیم. یه وقت ایشون، خلاصه بنده تو جریان این قضیه بودم، واسطه البته من بودم برای این عمل. ایشون میخواستن یه کار تربیتی بکنن و یکی از شاگردانشون که اون دیگه اونم به رحمت خدا رفت، یعنی در زمان حیات خودشون ایشون به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، اونم مرد بسیار کار کرده و زحمت کشیده و راه رفته ای بود. بعد قرار شد که یه مطلبی رو به گوش ایشان برسانن، یه شخصی یه مطلب از ایشون برسون. من گفتم که فلان کس آقا میخواد بیاد از ایشون یه مطلبی رو به شما بگه. ایشون گفتن خب بگو عصر ساعت فلان بیاد. اون شخص آمد، یعنی همون واسطه آمد و ایشون به من فرمودن که بی تو هم بیا. خلاصه ما سه نفری وارد همون حسینیه بالا در همون منزل ایشون شدیم. وقتی که وارد اون حسینیه شدیم من دیدم ایشون درو بستن. هیچ وقت ایشون درو نمی بستن، درو نمی بستن، همیشه مهمان که براشون می اومد اون در باز بود. ما می رفتیم می اومدیم چای می بردیم چیز می بردیم، در باز بود، کسانی که اومده بودن مشخص بود. من سراغ ندارم که یه وقتی برای ایشون مهمانی آمده باشه این در حسینیه بسته باشه، ایشون درو بسته باشه، همیشه اون در باز بود. اون حال و اینا با اون خودشون هم جاشون مشخص بود کجا میشینن. ما سه نفر وارد شدیم، ایشون به این اکتفا نکردن که در را ببندن، رفتن رفتن جلو 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 تا اون آخر مجلس دم منبر اونجا گرفتن نشستن که اصلا صدا نره. به هیچ وجه نه تنها در بسته، بلکه ما هم که صحبت میکنیم، من که واسطه بودم در این قضیه، اون شخصی هم که به عنوان واسطه از طرف او آمده بود، خب اون هم میخواست مطلبی رو بگه. رفتیم در اونجا نشستیم، بعد یه مرتبه آقا به ما فرمودن آهسته صحبت کنید، یعنی هم فاصله هم در بسته و هم آهسته صحبت کنید. چرا؟ که یه وقتی صحبتی ما نکنیم که آبروی یک مؤمن در بین رفقای خودش و شخصی که راه رفته ریشی سفید کرده و در میان افراد عزت و احترام داره، دارای شخصیتی است، حالا به خاطر خطایی که کرده و بر اون خطاش هم پافشاری کرده، بارها میشون تذکر دادن نکن نکن، بالاخره مجبور شدن که این عمل تربیتی و این مسئله خلاصه سلوکی و تزکیه رو خلاصه نسبت بهش انجام بدن. حالا که انجام میدن باید حدود محفوظ باشه، ثغور باید محفوظ باشه، شؤون شخص باید محفوظ باشه، کسی نباید اطلاع پیدا کنه، کسی نباید خبر. ما آهسته صحبت میکردیم، اون شخص پیغام رو داد، منم حرف خودم رو زدم، بعد ایشون فرمودن که این مطلب را به ایشون به این کیفیت برگردانید. درست شد؟ یکی از رفقای ما میگفت که وقتی این در بسته بود یه نفر در اونجا گوشش آورده بود چسبونده بود به این در سفت فشار، و حالا ما خیال میکرد که ما اینجا نشستیم، بابا ما در منبر نشستیم، ده متر فاصله، 15 متر، در 12 متر، حالا نمیدونم اون حسینیه چند متره، بعد بیش از 10 متر اینا خلاص این فاصله داره، دارم یواش حرف میزنم، گوشش رو چسبونده اصلا نمیفهم که چی تعجب میکنی برای چی. آقا جون وقتی تو میبینی در بسته است، خداحافظ شما دیگه، چرا میخوای گوش بدی؟ چی کار داری؟ اینا همون چیزایی که آدمو گیر میندازه، توجه کنین، و گیرم افتاد. البته خب انشاءالله امیدواریم که خدا از سر تقصیرات همه بگذره و این هم مثل خطاهای دیگه که خب ما میکنیم. خب این درست، وقتی شما وارد یه جایی داری میشی میبینی که مسئله تا اینطوره، چی کار داری؟ بارها بنده عرض کردم، گفتم یکی از کارهایی که من دیدم، خب گاهی حالا خب از روی نادانی و از روی جهالت تو اینها، وقتی که یه شخصی داره با یکی صحبت میکنه، یکی اینجا نشسته چشم میدوزه که ببینه که این چی داره به اون چی کار داری؟ یا از اونجا داری نگاه میکنی؟ سرمون به کار خودمون باشه، سرمون به رفتار خودمون باشه، سرمون به اینها چیزهاییست که آدم رو از اون مسائل اصلی نگه میداره، نگه میداره و متوقف میکنه، متوقف میکنه و نمیگذاره که جلو بریم، همونجا نگر میداره. 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال، همینی یک سانت هم از اینجا حرکت با این حال انسان نمیتونه انجام بده و خب معلومه گاهی اوقات هم سرنوشتش به کجا خواهد رسید. مثال تجربه کن، خدا مقامش مقام ستاریته. از لم تو ظهر حال احد من عباد کس صالحین، خدایا برای بنده از بندگان صالح خدایا چیز نکردی. فلا تفزهنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، پس در روز قیامت در مقابل دیدگان بندگانت مرا مفتزه نکن و عیوب من را بر من ببخشای. خب دیگر وقت گذشت و ظاهراً دیگر سخنان ما هم در این ماه به پایان رسید و تا اینکه خدا چه خواهد و ما هم نتیجه ای که در این مدت یک ماه گرفتیم این بود که در آخر ماه بگیم خدا یا ما حرف ما همین حرف امام سجاده صفر، همچین صفر محکم، یک صفر انقدی خدا یا برای خودمون میگذاریم و پروندمون رو به تو تسلیم میکنیم، کارنامه‌مون رو تسلیم میکنیم. ما که صفری و هیچ نداریم، خواستی بر ما از این ماه رمضانت ببخشایی، کرم از توست، بزرگواری از تو، نخواستی ببخشایی، باز بندگان تو هستیم و اراده و اختیار ما به دست توست و چیزی از تو کم نشده و حال که این چنین است خدایا به بزرگواری و کرامت خودت با ما رفتار کن. در شبهای آخر ماه مبارک دیگه مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون همیشه توصیه داشتن نسبت به شاگردانشون و مطالبی می‌فرمودند. اغلب اوقات اغلب صلوات بنده یادمه که می‌فرمودند که رفقا این حال و هوای ماه رمضان را از دست ندن و این یک ماه که برای اونها آمده اینطور نباشه که وقتی که تمام میشه دیگه اصلا به طور کل فصل جدیدی مثل سابق برگردن. نه، این حالی که در این یک ماه پیش آمده برای اونها نگه دارن و این رقت. امروز یک روایت دیدم از امام باقر علیه السلام که حضرت می‌فرمودن تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات، برای رقت قلب به زیادی یاد خدا در خلوات روی آور و استمداد بجوی که این حالت رقت و رحمت که برای تو پیدا شده استمرار پیدا کنه، بمونه. مراقبه را باید داشته باشی. در این یک ماه کمتر صحبت می کردی، کمتر با افراد تماس داشتی، کمتر نسبت به امور این طرف و اون طرف دخالت کردی، کمتر از اون چرا که در طول سال به او می پرداختیم در این یک ماه به واسطه مسائلی که به روزه برمی گردد ما و ما اثرش را هم دیدیم، خصوصیاتش را دیدیم، اثرش را هم دیدیم. این حالت را حفظ کنیم، سخن زیاد نگوییم، مطالب را و به بیهوده اوقات را نگذرانیم و مراقبه را در روزهای دیگر بعد از ماه مبارک مراقبه خود را ادامه بدهیم و همینطور در سایر مطالبی که بزرگان تذکراتی راجع به مراقبه و امثال ذلک فرمودند. ایشون می‌فرمودند حالتی که در ماه مبارک میاد مهمانی است که خداوند این مهمان را در قلب شما قرار داده. این مهمان را زود از قلب خود بیرون نکنید و عذر او را نخواهید، بلکه در خود نگه دارید و بگذارید که این حال برای شما باقی بماند. اگر انسان مراقبه را داشته باشه و به اون چرا که بزرگان فرمودن عمل بکند، این حال میمونه، این طور نیست که از بین بره، میمونه. منتها بسته به این است که انسان تا چقدر اهتمام داشته باشه نسبت به مسئله. این حال میمونه و خب برکاتش و خصوصیاتش رو هم انسان خواهد دید. خب ما باید دیگه از خدا بخواهیم خدایا این یک ماه گذشت و ما نمیدانیم که آیا توفیق برای درک ماه آینده را، ماه رمضان آینده را داریم یا نداریم، ولی انقدر میدانیم که رحمت تو رحمت واسع است و به کوتاهی ما نگاه نمی کنی و ما از تو امید داریم و تمنا داریم که با همان دیدگاهی که اولیا و بزرگان و اهل معرفت با تو روبرو میشن و با تو مناجات میکنند، ما هر هم با همان دیدگاه در معرض خطاب خود قرار بدهی و مورد لطف و عنایت خود ما را قرار بدهی. اللهم صل علی محمد.